بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که روی مبنایی که مشهور دارن در باب حجیت قطع که حجیت قطع رو ذاتی می دانن، اینجا دلیل اولی که اقامه شده بر این که منع از حجیت در قطع امکان نداره این است که منع از حجیت مستلزم تناقضه. حالا یا تناقض از حیث مبادی و ملاک یا تناقض از حیث محرکیت. تناقض از حیث مبادی و ملاک به این است که وقتی کسی قصد دارد به یک وجوبی، اینجا با این قطعی که داره یقین دارد به این که این فعل ملاک وجوبی داره. اگر مولا بخواهد او رو منع از حجیت این قطع بکنند، این ردع عن الحجیه به معنای عدم وجوب و عدم ملاک وجوبیه و این میشه تناقض. یک شیعی هم ملاک وجوبی داشته باشه هم عدم الوجوب، میشه تناقض در ملاک یا تناقض در مبادی. عرض کردیم که مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه از راه جمع بین حکم واقعی و ظاهری وارد شدن و فرمودن چطور در بحث حکم واقعی و ظاهری اونجا مسئله تناقض رو از راه‌های مختلف حل می‌کنید. اگر در واقع یک فعلی واجب باشه اما خبر واحد بگه جایزه، در واقع یک فعلی جایز باشه خبر واحد بگه واجبه، در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری و حل تناقض در اونجا، یکی از راه‌هایی که ذکر شده اختلاف رتبه که دیروز توضیح دادیم. منتها عرض کردیم ایشون در چند صفحه بعد فرمودن این راه حل تناقض در صورتی که ما حکم ظاهری را یک حکم ظاهری نفسی بگیریم، باز مشکله تناقض حل نمیشه و مشکله تناقض به قوت خودش باقی میمانه. به نظر ما این بیان ایشون قابل مناقشه است و اگر ملاحظه فرموده باشید همون آدرسی رو که دیروز عرض کردیم، اولا اینجا ایشون دیگه دلیلی بر این مدعا نمی آورن. می فرمان اگر حکم ظاهری نفسی باشه، این حکم ظاهری نفسی جمعش با اون حکم واقعی مستلزم تناقضه و از راه اختلاف رتبه، یعنی بگیم حکم ظاهری در طول حکم واقعی هست، مشکل حل نمیشه و تقریبا مسئله رو به وضوح گذراندن. یعنی این خیلی واضحه که خب بگیم یک شیء واحد دو تا حکم نفسی داره، یکی حکم واقعی یکی حکم ظاهری، تناقض در اینجا موجوده. اولا عرض کردم ایشون استدلالی در این قسمت کلامشون بر این مدعا نیاوردن، و ثانیا اون چرا که دیگران در جمع بین حکم واقعی و ظاهری گفتن، اگر ازشون سوال هم بکنیم مرادشون حکم ظاهری نفسیه. اصلا در حکم ظاهری طریقی بحثی وجود نداره، اصلا هیچ کس نمیاد توهم بکنه بین یک حکم طریقی و یک حکم نفسی تناقض به وجود میاد. اون چی که محل دعواست که حالا بعدن ما میرسیم، در اول بحث امارات میگیم بالاخره در شریعت شارع که آمده خبر واحد رو حجت قرار داده، اگر خبر واحد دلالت بر اباحه کند اما در لوح محفوظ مسئله وجوب در کار باشه، اینجا چجور این تناقض رو حل بکنیم؟ به این بیان میگن آقا این حکم ظاهری اگر در عرض حکم واقعی باشه تناقضه، اما اگر در طول او هست، یعنی عند شک فی الحکم الواقعی تصل النوبه الى الحکم الظاهری، اینجا دیگه تناقض نیست. پس این اشکال به فرمایش ایشون به نظر ما وارده که اولا نزاع و خود کلمات اصولیین در حکم ظاهری نفسیه، و ثانیاً بین حکم طریقی و حکم نفسی اصلاً کسی شبهه تناقض رو نداره، توهم تناقض در اونجا مطرح نیست، و ثالثاً این دو تا حکم نفسی هستن اما چون یکی در طول دیگری هست مانعی نداره و تناقض برطرف میشه. اون وقت میخواییم در اینجا هم همینطور ما بیاییم مطرح بکنیم، در اینجا بگیم که رد عن الحجیه اگر در طول حجیت القطع باشه، یعنی بگیم آقا حجیت قطع ذاتی برای قطعه، اما اگر بعدن مولا آمد رد کرد عن الحجیه، این بعد از تحقق حجیته، بعد از آن است که حجیت آمده، مولا میاد در اینجا میگه که این اعتباری نداره چون در طول او هست، شبهه تناقض در اینجا و شبهه تناقض و تضاد در مبادی یا تناقض و تضاد در محرکیت به این بیان حل میشه. عمده این وجه دومی است که در کلمات ذکر شده، و در این وجه دوم یک نکته علمی دقیقی وجود داره که باید عرض بکنیم و این بحث رو تمام بکنیم. نه، در همون مرتبه ذات نمیخواد ازش بگیره، میگه حالا تو قطع پیدا کردی، این قطع مفروض این است که ذاتن حجیت داره، حالا من در یک مرتبه متأخر میگم تو به او عمل نکن، چه اشکالی داره؟ نه، قطع هست. در ببینید یه وقتی هست که میگیم در همون مرحله اول شارع میخواد ذاتی رو ازش بگیره، نمیتونه بگیره. اگر گفتیم حجیت ذاتیه برای قطعه، در همون مرحله خود قطع شارع بگوید که این ذاتی درش وجود نداره. بله، وقتی قطع آمد حجیت ذاتیشه، اما شارع که میخواد رد عن الحجیه بکنه، به عنوان یک حکم ظاهری رد بکنه. ببینید یعنی به مثابه یک حکم ظاهری، مثل اینکه شما میگید آقا این فعل در واقع و در لوح محفوظ ملاک وجوبی داره، ملاک 100% وجوبی داره. خب شارع الان با خبر واحد، وقتی این خبر واحد داره حجت میکنه، شارع که میدونه که این فعل ملاک وجوبی داره، این خبر واحد هم میخواد بگه این فعل واجب نیست، چجور اونجا تناقض شما حل میکنید؟ خیلی خوب. نه ببینید همین، این در کلمات عرض شود که ایشون هم وجود داره که بگیم آقا در حکم واقعی اونجا وقتی نوبت به حکم ظاهری میرسه که چون به حکم واقعی نرسیده، اما شارع که تناقض به حسب واقع رو ما چجوری حل بکنیم؟ شارع که میدونه در لوح محفوظ این واجبه، شارع که میدونه در لوح محفوظ واجبه، میاد خبر واحد رو هم معتبر میکنه و میدونه این خبر واحد میگه این واجب نیست، و اونجا تعبیرشون این است که تناقض به حسب الواقع، به حسب الواقع که شد یعنی دیگه رسیدن و نرسیدن شما فرقی نمی کنه. یعنی اصلا فرض کنیم خود شارع در شریعتش نمیتونه بگه خب من که میدونم در لوح محفوظی ملاک وجوبی داره، حالا خبر واحدم میخوام حجت کنم، این خبر واحد میگه این فعل واجب نیست، اما من این رو متأخر از او قرار میدم، نفس تأخر تناقض از بین میبره. عمده این است که چون مسئله ذاتی بودن حجیت ولو در کلمات خیلی ها آمده، اما بالاخره تسلیم نسبت به او مشکل هست و ما هم که قبلا مفصل رد کردیم. عمده اینه، اگر آمدیم گفتیم که حجیت از احکام عقلیت نه ذاتی، اگر گفتیم حجیت از احکام عقلیه برای قطعه، عقل میگوید وقتی قطع آمد من یک حکمی دارم به نام حجیت، مثل اینکه در باب اطاعت و امتثال عقل حکم میکند به لزوم الاطاعت، وقتی مولا امری کرد بلا فاصله یک حکم عقلی 100% داریم به نام لزوم الاطاعت. اگر در باب قصد بگیم تا قصد آمد، یک حکم عقلی 100% داریم به نام حجیت القصد. اگر شارع بخواد بیاد نفی کند حجیت را از قصد، تناقض بین حکم شرع و حکم عقله، و در تناقض بین حکم شرع و حکم عقل، عقل مقدمه. یعنی اگر یک حکم عقلی 100% ما داشتیم، یه حکم شرعی بخواد مناقض با او باشه، اینجا عقل غلبه داره، عقل مقدمه، حکم عقلی مقدمه. این گاهی به این بیان ذکر می شود که اگر یک دلیل نقلی با یک دلیل عقلی با هم تعارض کردن، دلیل عقلی قطعی مقدمه بر دلیل نقلیه. اینجا آمدن اینطور بیان کردن، اصلا دیگه وارد بحث ذاتی بودن حجیت و اینها نمیشیم دیگه. خب این در جای خودی ثابت شده که در دوران بین نقل و عقل، حکم عقل از باب این که تخصیص بردار نیست، از باب این که شارع نمیتونه مخالفت با عقل بکنه، از باب این که حکم عقل دیگه یک حکمیست که اگر ما بخوایم عقل رو تخطئه بکنیم، مخصوصا در این موارد عقل قطعی جزمی، اون وقت دیگه هیچی اعتبار نداره. مثل این است که بگیم که خب حالا اگر عقل آمد حکم به لزوم الاطاعه کرد، یه دلیل نقلی بیاد بگه نه اطاعت واجب نیست. دلیل نقلی نمیتونه بیاد معارضه بکنه با دلیل عقلی. خود اعتبار شرع و اساس اعتبار شرع، اساس پذیرش نبی، اینها تمام به اعتبار عقله. ما اگر عقل رو بگذاریم کنار و بخواییم تخطئه بکنیم، دیگه هیچ کدوم یکی از اینا بر ما اعتبار نداره. اینجا با این بیان آمدن گفتن پس شارع دیگه نمیتونه بیاد مخالفت بکنه. حکم عقل قابل تخصیص نیست، قابل تغییر نیست. عرض میشود روی یک ملاکات قطعیه بدیهیه است، لذا شرع نمیتونه بیاد مخالفت بکنه. اینجا این به عنوان دلیل دوم، دلیل دوم برای اینکه شارع نمیتونه با قطع و حجیت قطع مخالفت بکنه. حالا شبیهش مثلا فرض کنید در اون مواردی که ما ظاهر آیات شریفه داریم، ید الله، عقل میاد میگه که نه، واجب الوجود لیس له جزء، لیس له ید، لیس به مرکب، لیس به محتاج. خب عقل اینها رو میگه. در اینجا در جواب از این دلیل دوم یک نکته خیلی ظریف و دقیقی وجود داره و اون این است که عقل که میاد حکم میکند به حجیت، آیا حکم به حجیت تنجیزی دارد یا حکم به حجیت تعلیقی داره؟ یعنی که تعلیقی و تنجیزی، یعنی عقل که میگوید القطع و حجتون، این حجیت تنجیزیه، یعنی مطلقا قطع حجیت داره، یا نه اگر عقل بگه که من قطع را حجت میدانم در موردی که مولا رد نکند، کدوم یکی از این هاست؟ اگر عقل حکم بکند به حجیت تنجیزی، ببینید خمس نکنید دیگه، بحث ذاتی و اینا نیست اینجا، مثل همون حکم عقل به لزوم اطاعت مولاست، اونجا شبیه این بحث مطرح میشه. میگیم خب عقل میگه اطاعت مولا واجبه، اطاعت مولا در همه احکام یا نه در احکامی که به ما رسیده، اونجا تنجیز و تعلیق مطرح میشه، مطابق یک بیان دیگری. در اینجا میگیم خیلی خوب، ما قبول داریم عقل یکی از احکامی که داره میگه القطع و حجتون عقلن. اگر این حکم به حجیت تنجیزی باشه، شارع دیگه نمیتونه رد بکنه. اما اگر گفتیم این حکم به حجیت تعلیقیه، یعنی عقل میگه من تو اگر قطع به حکم شارع، چون همه بحثا در قطع به حکم مولا، به حکم شارع، عقل میگه اگر قطع به حکم شارع پیدا کردی، من این قطع به حجت قرار میدم، مشروط بر این که خود شارع رد از حجیت نکرده باشه. اگر از اول حکم عقل اینطور باشه، دیگه این دلیل دوم از بین میره. این دلیل دوم که تناقض بین حکم شرع و حکم عقله، این دلیل از بین میره، تناقضی دیگه وجود نداره. اگر حکم عقل حکم تنجیزی باشد، تناقض هست. اگر تعلیقی باشد، تناقض نیست. اون وقت ما حالا از کجا بفهمیم حکم عقل تنجیزیه یا تعلیقی؟ ممکنه شما این سوال رو بفرمایید که بالاخره ما میگیم القطع و حجتون عقلن، که باز تو پرانتز عرض میکنم ما همین رو هم قبول نکردیم. ما گفتیم عقل در مورد قطع اصلا حکم مستقلی نداره، این یاد شما باشه و حتما در ذهن شریفتون باشه. اما خب حالا رو کلام دیگران که این در عبارت شیخ در رسائل بود، در خیلی از عبارتهای اصولیین بود که القطع و حجتون عقلن، یعنی عقل در مورد قطع حکم داره. خب از کجا بفهمیم این حکم به حجیت به صورت مطلقه؟ مطلق یعنی تنجیزیه، یا اینکه نه این حکم به حجیت به صورت معلقه، یعنی عقل میگه من میگم قد حجیت داره اما منوط بر این که شارع ردی نکرده باشه. عرض کردم با شبیهش در خود اون لزوم اطاعت مولاست و حرمت مخالفت با مولا، اونجا میگیم عقل که میگه اطاعت مولا واجبه، یعنی مطلقا چه احکامی که به ما رسیده باشه چه نرسیده باشه، یا میگیم نه عقل که میگه اطاعت مولا واجبه در احکامی که به ما رسیده اطاعت مولا واجبه. اگر گفتیم عقل اطاعت مولا رو مطلقا واجب میدونه، حتی در موردی که ما شکم داریم باید اطاعت مولا بکنیم، شک داریم چیز واجبی یا واجب نیست، باید اطاعت کنیم، احتیاط کنیم، انجام بدیم عمل کنیم. اما اگر گفتیم عقل میگه اطاعت مولا در احکامی که به ما رسیده واجبه، خب میگیم در این مورد که شک داریم حکم به ما نرسیده پس اطاعت واجب نیست. در اونجا این سؤال رو هم اونجا مطرح کنیم. اگر از شما بپرسیم خب همه قبول داریم عقل حکم به لزوم اطاعت مولا داره، اما اگر بپرسیم که مطلقا به صورت تنجیزیه یا به صورت تعلیقی، ممکنه شما بفرمایید به صورت تعلیقیه، مشهور هم همین رو میگن عقل میگوید اطاعت مولا در اون احکامی که به ما برسد واجبه. بگیم از کجا شما اینو میفهمید؟ روشنه که برای تشخیص این مورد دیگه برهان عقلی نمیشه اقامه کرد. برای اینکه عقل مثلا حالا عقل حکم به حسن عدالت میکنه، حکم به قبح ظلم میکنه، شما بگید آقا چرا ظلم قبیحه؟ این دیگه از امور وجدانی جنس، یا گاهی اوقات تعبیر به عقل عملی هم میکنن که در عقل عملی دیگه نیازی به این نیست که ما بریم برهان برش اقامه بکنیم. گر تمام مواردی که ما به عنوان عقل عملی یک حکمی رو داریم اونجا دیگه برهان نمیخواد اقامه بشه. اول از شما سوال کنیم عقل چرا میگه از ظلم و قبیحون؟ برهان چیه؟ قرآن نداره دیگه. این خودش امر وجدانیه. گر ماننفی هم همینطور، در ماننفی برای این که بفهمیم این حکم حکم تنجیزیه یا حکم تعلیقی، بخواییم بدونیم این حکم عقل که گفته است القطع و حجتون به صورت تنجیزیه یا به صورت تعلیقی، تشخیصش این است که مراجعه به وجدان بکنیم، این وجدان کدام رو میگه. برهان نمیتونه بیاد یکی از این دو طرف رو برای ما معین کنه. ما به نظرمون وقتی به وجدان مراجعه میشه، عقل میگه بله من تو وقتی قطع به حکم مولا پیدا کردی، من این رو حجت قرار میدم. اگر مولایی که تو میخوایی اطاعتش بکنی رد نکند عن الحجیه، اگر مولایی که تو میخوای اطاعتش کنی من از حجیت نکنه. پس این دلیل دوم ملاحظه فرمودید که باطله. نتیجه چی شد؟ نتیجه این است که در کلمات بزرگان دو دلیل برای عدم امکان منع از حجیت قطع ذکر شده که به نظر ما هر دو دلیلش مخدوشه. اونایی که این دو دلیل رو قبول می کنند در مانحنفی میگن شارع نمیتواند قطع قطع رو از حجیت چه بکنند؟ منع بکنند. وقتی میگیم رد القطع عن الحجیه ممکن نیست، یه فرقی نمی کنه قطع باشه غیر قطع باشه، اونایی که این دو دلیل رو قبول می کنن بالاخره قائلن به این که منع حجیت از قطع قطع لا یمکن. اجازه من جنبندی بحث رو عرض کنم. اما شما ملاحظه فرمودید که ما اصلا در باب حجیت قطع گفتیم حجیت از آثار قطع نیست، از احکام عقلیه قطع نیست، ذاتیه برای قطع نیست، بلکه ما هستیم و لزوم و مطابعت المولا. یعنی عقل میگه فقط اطاعت مولا واجبه. شما قطع پیدا کردید، مولا از شما اینو میخواد، مولا گفته این واجبه، بلافاصله عقل میاد میگه اطاعت المولا واجبتون، منتها این حکم به اطاعت مولا یک حکم معلقه. میگه اطاعت مولا در جایی که شارع ردعی نکنه، خود مولا ردعی نکنه. این اولا. ثانیا ما اثبات کردیم که در قطع قطع اغلا قطع رو معذور نمیدونن و این برهان نیست. ما بیان در اینجا بگیم که این برهان خب چرا در این مورد اینطور میشه در اون مورد اینطور. ما وقتی به اغلا مراجعه میکنیم، اگر یه مولایی به عبدش بگه برو بازار یه شیعی رو به ثمن روز بخر، این بیاد از یه بچه سوال کنه ثمن روز این چقدره، بگه 1000 تومان بخره، بعد معلوم بشه این ثمن و قیمت روزش 100 تومان بوده، او اغلای رو معذور نمیدونن. و ما موارد دیگری در فقه داریم که کسی قاطع هست اما معذور نیست. کجا؟ شما در فقه اونجایی که کسی جهل مرکب داره، جاهل مرکب، جاهل مرکب اصلا که بهش میگن جاهل مرکب چون هم جهل داره هم چی داره؟ علم داره. آن کس که بداند، بله علم هم داره. چرا؟ علم بروده علمش باطله، علمش مطابق واقع نیست. و عرض میکنم که در جاهل مرکب که اصلا بهش میگن مرکب چون هم علم هست هم جهله، علم داره به وجود در حالی که واقعا واجب نیست، جهل به واقع داره به حسب ظاهرم علم داره. در جاهل مرکب اگر جهلش ان تقصیرن باشه اضاکان مقصرا، اینجا میگن معذور نیست. جاهل مرکب فقه رو ببینید، این فتوای مشهور فقها و بزرگانه، اگر یه جاهل مرکبی جهلش هم قصورن باشه، اینجا عرض می شود که جهل جاهل قاصر باشه میگن معذوره، اما هر جا می رسن به جاهل مقصر میگن جاهل مقصر معذور نیست، در حالی که همین جاهل مقصر قاطع هم هست. پس معلوم میشه بعضی از موارد قد هست اما منظورک عذر نیست. ما ادعامون در این دو سه روزه بیشتر روی این بود که قطع قطع در نزد عقلا عذر محسوب نمیشه، عقلا رو معذور نمیدونن. حالا یا بیاییم بگیم که در مواردی که قطعش مطابق واقع در میان، بگیم اونجا قطعش به درد میخوره، در مواردی که مخالف در میاد معذور نیست، اشکالی نداره، چون مسئله برهانی نیست که ما بگیم نمیتونیم تفکیک کنیم بین اینها. بگیم آقا شارع نمیتونه بگه اگر قطعش مخالف با واقع در آمد من او رو معذور نمیدانم، اما اگه قطعش مطابق با واقع در آمد به درد من میخوره چرا؟ یا اینطوری بگیم یا عیبی هم نداره اگر حالا این مطلب رو بعضی از آقایون هم دیروز مناقشه داشتن درش، یا اصلا به طور کلی بگیم شارع میتونه در وفق روش عقلایی اصلا به قطع قطع اعتنایی نکنه، چه در اونجایی که مطابق در بیاد چه در اونجایی که مخالف در بیاد. و ما نظرمون است که حق با کاشف القطاس، حق با صاحب جواهره، حق با صاحب فصوله. برای قطع قطع ما نمیتونیم اعتباری رو قائل باشیم. فصل الله علی محمد.